أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم يا من ملك فقدر وقدر فقهر. بحث در توضیح دعای عرفه امام حسین علیه السلام است. امام علیه السلام در این دعا توصیفات گوناگونی برای خدای متعال دارند. این توصیفات با لحنها و تعبیرات مختلف اظهار می شود. که نوعاً این توصیفات برای آگاه کردن ماست در رابطه وجودیمون با خدای متعال دقت بیشتر داشته باشی. هر مقدار انسان به رابطه وجودیش با حق تعالی تأمل و تفکر بکنه، قهرن سعی میکنه که در زندگانی عملی مطابق با اون رابطه وجودی حرکت بکنه. برحال از بهترین زمینه ها برای حرکت توحیدی که انسان در زندگانی عملی کارهاش کارهای موحدانه باشد، پیدا کردن این دیدگاه هاست که در دعاها به این دیدگاه ها بیشتر از جاهای دیگر توجه شده است و ما را متوجه کرده اند. در این قسمت امام حسین علیه السلام به خدای متعال خطاب میکنه: ای خدایی که تو مالکی و قدرت داری، و قدرت داری و چیره هستی، به سه مسئله و سه صفت از اوصاف کمالیه خدای متعال ما را متوجه می فرماید. اول به مالکیت خدای متعال، که خدا نسبت به هر چیزی که ایجاد می کند رابطه ملکیت و مالکیت داره، یعنی از تحت تصرف او خارج نمی شود. رابطه مالکیت رابطه امکان تصرف مالک است در اون مملوک. منتها در روابط ما با اشیا مملوکه هایی رو که پیدا میکنیم و ما خود را مالک آن میدانیم، عمدتاً یک تصرفی در شیء میکنیم و اون شیء رو مملوک خودمون به حساب میآوریم. یعنی شیء هست و ما در اون شیء یک دخل و تصرفی میکنیم، یک رابطه‌ای برقرار میکنیم، حالا به هر نوع دخل و تصرفی. اون وقت یک ارتباط خاصی با ما پیدا میکنه که ما فقط بعد از آن جواز تصرف در آن را پیدا میکنیم. خدای متعال رابطه مالکیتش با اشیا این گونه نیست، قوی تره، حقیقیه. او با ایجادش نسبت به موجودات که این ایجاد همیشگیه، دائمیه، مالکیتش هم ظهور پیدا میکنه. یعنی قبل از وجود موجود، موجود چیزی نیست. او با ایجادش موجود را موجود میکنه، اون رابطه مالکیت ظهور پیدا میکنه و در حقیقت مسئله قدرت الهی برای ما آشکار میشه. و قدرت الهی هم به گونه ای نیست که مقهور موجود بشه، یعنی آن چرا که ایجاد کرده دیگه از تحت تصرف او خارج بشه، نتواند اون موجود رو جمع جور بکنه، از تحت اختیارش خارج بشه، یا کس دیگری بیاد او رو مانع بشود از اعمال قدرت خدای متعال در آن شیء. از این جهت قدرت الهی با قهاریت او همراه است. اگرچه نسبت به انسان هم این گونه است، قهاریت خدا و قدرت الهی بر هر چیزی هست. ان الله علی کل شیء قدیر. هر چیزی را که می آفریند قهرن قدرت و توان بر آفرینش آن و ظهور آن رو داره. کلام معنای قدرت عمدتاً مبدعیت برای تأثیره. با اون بحث‌های خاص علمی که در مسئله قدرت می‌شود، خلاصش این میشه. این مبدعیت برای تأثیر در وجود اشیا و خصوصیات اشیا نسبت به هر چیزی را که ایجاد میکنه هست. منتها نسبت به انسان قدرت الهی در افعال انسان از طریق اراده انسان ظهور پیدا میکنه. این رو هم باید ما بهش توجه داشته باشیم. اون چیزی را که می آفریند و اعمال قدرت نسبت به آن می کنه، اون چیز رو ما باید بررسی بکنیم که چه موجودیه. اگر موجودیست که دارای اختیار و انتخاب نیست، اعمال قدرت الهی به لحاظ اون وجود به همون خصوصیت است. اما نسبت به انسان، اعمال قدرت خدا در افعال اختیاری انسان از طریق اراده انسانه. انسان به هر حال شئون مختلفی داره، در بعضی از شئونش هیچ نحو اختیاری نداره، در وجود پیدا کردنش هیچ نحو اختیاری نیست، به اختیار مطلق خدا موجود میشه. منتها در نحوه هستی و در نحوه زندگی کردن انسان اختیار داره که چگونه زندگی بکنه، و این چگونگی هم عمدتاً با یک نوع آگاهی همراهه که خدای متعال اون ابزار آگاهی پیدا کردن انسان را برای چگونه زیستن رو عنایت کرده و دین هم برای او آورده است. به هر حال این نکته رو توضیح دادیم تا اینکه یک مرتبه در رابطه با انسان و افعالش بوی جبر نیاد که او قهار است. پس انسان هیچ نوع اختیاری در اعمال قدرتش نداره. از این جهت در فراز بعدی این نکته رو هم به طور خاص ما ازش استفاده میکنیم که نشان دهنده این است که انسان موجود مختار است. اون چرا که خدا به ما فرمان میدهد میتواند انتخاب و اطاعت کند و میتواند حال نافرمانی کند. منتها در این رابطه هم خدای متعال کمالاتش رو به نوعی برای انسان ظهور میده و عصی فستر، خدا عصیان میشود، نافرمانی میشود و او میپوشاند. خب این هم یک تنبهی به انسان است که انسان در این نظام آفرینش علاوه بر این که مختار است، به هر حال دارای یک نقصهایی است که میتواند این نقصها رو ظهور نده و میتواند ظهور بده. اگر این نحوه نقص رو از خودش ظهور بدهد، باز در ارتباط با کمال مطلق الهی است که خدا لطف شامل حال این انسان می شود که این نقص اختیاری او را بپوشاند و اون مسئله نافرمانی است که بر حال نظام وجودی انسان به گونه ایست که امکان نافرمانی برای او هست. منتها انسانهایی اون جایگاه وجودی خودشون و رابطه وجودی خودشون رو با خدای متعال درک میکنند، سعی میکنند که اون جایگاه رو حفظ کنند که اون تجاوز نکردن از حدود بندگیشونه. انبیا و اولیاء علیهم السلام این نحوه اسیانی که نوع مردم از اونها سر میزنه که با اوامر جدی خدا مخالفت میکنند، این اسیان معنای خاصش. این اسیان از اونها صادر نمی شود. به هر حال تنبه به این نقیصه هست که نظام زندگانی دنیا جایگاه اسیانه و به همین جایگاه ملائکه توجه کردند و به خدای متعال در اول خلقت عرضه داشتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، که این هم بیان جایگاه این عالمه و هم تنبهی است برای انسان که انسان توجه داشته باش. تو این خاستگاهو داری؟ می توانی از این خاستگاه خارج بشی. در حال خدای متعال حتی الامکان خواسته است که این بشر اون عیوب اختیاریش آشکار نشه. این روش من ستاریت خدا، مگر اینکه خودش در طغیان و نافرمانی ادامه بده و نخواد این مستور بودن عیوبش و اعمال قبیحش بمانه. اونجاست که خدای متعال برای تنبه او و عبرتگیری دیگران به حال از عیوب این شخص پرده برداری میکنه. کار اولیه خدای متعال در رابطه با عصیان بندگان ستاریت. اونخ اگر بندگان این ستاریت را ازش استفاده نکردن، اینجاست که خدای متعال حالا مرحله مرحله این پرده رو کنار میزنه. و سغفر فغفر، خدا اون حقیقتی است که از او طلب بخشش می شود و او هم می پوشاند و او هم می آمرزد. بله، خب یکی از کمالات دیگر خدای متعال در وجود انسان همین غفران گناهانه. غفران یه مرتبه‌ای بالاتر از ستاریته. ستاریت پوشاندن گناه که میسازه این گناه باشه اونها در پرده است، اما غفران نه، مرحله بالاتره که شخص آمادگی پیدا میکنه که اون آثار گناه از وجود او بر کنار برود. حالا این دو گونه است، یا به صورت دائمی کنار میره آثار گناه زدوده میشه، یا به طور موقت. این دیگه بستگی به انسانها داره که نحوه استغفارشون و طلب مغفرتشون چگونه باشه. اگر خیلی جدی نباشه، برای تنبهی پیدا کرده و حالا از خدا خواسته که این غفران شامل حالش بشه، خدای متعال به همون مقدار. اگر خیلی جدی باشه، تحول خاصی در وجود بنده حاصل شده باشد، خدای متعال هم به همون نحوه این اثر رو می زداید. بنابراین این نکته رو باید دقت داشته باشیم. نواقص و آثار نواقص عمدتاً به خود انسان نسبت داره، کمالات و آثار کمالات به خدای متعال. اینها از نکات بینشی و اعتقادیه که از دعاها ما استفاده میکنیم که در بحثهای بینشی به این مسائل به طور خاص تکیه میشه و بحث میشود که خدای متعال چون خیر مطلق است، منبع خوبی هاست، انسان نه چون محدود از او به حال شر برخواسته میشود، که در دعاهایی هم این مسئله آمده، در دعای ابو حمزه هم خواندیم انشاءالله که خیرک الینا نازل و شرنا الیک صاعد. معنی به هر حال این دعاها یک واقعیاتی را هم به ما نوید میدهد، وعده میدهد که اشاره به معارف قرآنی است که اگر استغفار کنیم خدای متعال آثار اون گناه رو برطرف میکنه، هر گناهی آثار مناسب با خودش رو داره، استغفار نسبت به هر گناهی مناسب با اون گناه است. لذا به طور مجمل در دعای کمیل علی علیه السلام به خدای متعال عزه می دارد اللهم اغفر لی از ذنوب والتی تغیر النعم، اللهم اغفر لی از ذنوب والتی تنزل النقم، که در بعضی دعاها مفصلتر اون آثار البته باز به صورت کلی مطرح شده که چه آثار کلی در نظام وجود انسان در دنیا ظهور میکنه که اینها به هر حال از اون گناهان او به حساب میاد. ما دعای روز عرفه رو داریم به هر حال بحثشو میکنیم، در دعای شب عرفه انشاءالله رجوع بکنید، اونجا به نوعی این تفصیل آمده اغفر لی از ذنوب التي تغیر الندم، اغفر لی از ذنوب التي تورس الندم، اغفر لی از ذنوب التي تورس السقم. چند مورد رو به هر حال حضرت در اینجا بیان می‌فرمایند. منتها در روایات ما ائمه علیهم السلام موارد رو هم بیان می‌کنند که چه گناهی موجب مرض می شود، چه گناهی به طور خاص موجب سلب نعمت می شه. حالا اگر انشاءالله مناسبتی بود مفصل ترین روایاتش رو انشاءالله عرض خواهیم کرد در یک مجلسی به صورت گذرایی، که به هر حال خیلی نیازه به بحث داره. خود گناه شناسی و آثار گناه و راهکارهایی که این آثار رو از بین میبرد. در دعاها عمدتاً یک راهنمایی های کلی است که ما به یک سری از معارف آشنایی پیدا بکنیم که این ما رو تحریک بکنه بریم از معارف دیگر ائمه علیهم السلام که به صورت خاص مطرح کردند بهره بریم و تنها به دعاها اکتفا نکنیم. یا غایت الطالبین الراغبین و منتها عمل الراجین. خب اینجا یک خطاب دیگری به ذات اقدس الهی امام علیه السلام می کند. ای کسی که به حال هدف طلب کنندگان و علاقمندان است، ای کسی که نهایت آرزوی امیدواران است، خب این خطاب ها هم یک حقایقی رو به ما نشون میده از اینکه جایگاه حق تعالی در عالم چگونه است و هم راهنمایی خاصی است برای ما که ما چگونه با خدا باید باشیم. اون واقعیت خلاصه بیان شده در عالم این است که هر موجودی دنبال کمالی است، یا کمالی رو از خودش ظهور بده یا به کمالی برسه. ما بررسی بکنیم موجودات عالم رو، از این دو حال خارج نیستن. وقتی که دقیق بشویم، خدای متعال کمال مطلقی است که هم کمالات رو از خودش به ذات ظهور داده است و همین که رسیدن به کمال برای او معنا نداره. یعنی هر کمالی که تصور بشود از او صادر شده و هر موجودی که صادر شده است و طالب کمالی است، در واقع چه بفهمه چه نفهمه، چه بخواهد یا نخواهد، طالب خداست. منتها این انسان در بین این موجودات یک موجود صاحب شعوری است که کارهاشو با درک خاص انجام میده، درک این که چه نیازمندی داره و چه امری این نیازش رو برطرف میکنه و به هر حال از چه راهی بره که به اون هدفی که نیازش برآورده میشود برسه. این که عرض کردم به طور خاص، چون همه موجودات به نوعی از دیدگاه قرآن آگاهی دارند، این انسان است که آگاهی های خاص داره. از این جهت اون معنای دیگر این فراز استفاده میشه که ای خدایی که تو خواه ناخواه نهایت خلاصه طلب طالبین هستی، همه طالبین جز تو را طلب نمی کنند. ای انسان توجه داشته باش، در هر کجا که باشی کمالت این است که دنبال خدا باشی. به هر جا که برسی باز سیر نمیشی، چون تو کمال مطلق خواهی و کمال مطلق هم جز خدای متعال نیست در عالم. از این جهت اشتباه نرو. این نکات رو امام علیه السلام در قالب دعا و خطاب به حضرت حق تبارک و تعالی به ما تعلیم میدهند. انسان برای رسیدن به چیزی آرزو میبنده و با آرزو زنده است. این آرزو یک حالت نفسانیه، نسبت به اشیاء انسان میبنده و این آرزو رو تحریک میکنه که بره اون چیز را کسب بکنه. خب انسان شروع به کار میکنه، اون کار رو بهش توجه میکنه که نیاز منو برآورده میکنه. انسان یک امیدی به این که این کار مشکلی رو از او حل بکنه میبنده، به شخصی توجه میکنه که اون شخص به نوعی کمکش میکنه مشکلش رو برطرف میکنه. در روابط دنیایی و اجتماعی ما این حالات عمدتاً برای انسان هست که وقتی دست دراز میکنه به نظام طبیعت یا به انسانها، با این حالت حرکت میکنه. خب اینجا برای انسان غفلت میاد که این موجودات از خودشون هیچی ندارند. این رابطه امید درسته، اما نباید این به صورت قطعی و 100% باشه. باید اون رابطه قطعی امید انسان و آرزومندی انسان به اون حقیقتی باشه که او همیشه هست. او کمال مطلقه. او هیچگاه انسان رو فراموش نمی کنه. بله. خب این مسائل رو در بینش هامون میگیم، بنده هم میگم. اما در عمل، در حال وقتی که در صحنه درگیری ها قرار میگیریم، میگیرم، فراموش هم میشه. لذا غفلت زیاد بر ما عارض میشه نسبت به درک حقیقی نسبت به روابط وجودیمون با خدای متعال. این روابط ظاهری درک ما رو پر میکنه، چشم ما رو میبنده، گوش ما رو کر میکنه. لذا گاهی که انسان ناکام میشه از این ارتباطات، یک مرتبه متنبه میشه که عجب چرا ما از خدا غافل شدیم. باید به او به طور مطلق و مستقل امید ببندیم. خوب دقت داشته باشیم، ما این حالت امید در بین انسان‌ها هست نسبت به یک دیگر، اما نباید به صورت قطعی باشه. حالا بنده این زمین رو بررسی میکنم، شاید آب داشته باشه، به امید آب میشکافم، زحمت میکشم، میرم وسیله هم میارم، میرم نشود. در حال این فعالیت ها با این حالت هاست دیگه. اما تو این بین انسان مؤمن همواره تنبه باید پیدا بکنه که ارتباطش رو با خدای متعال حفظ بکنه. به هر حال امام علیه السلام در فراز بعد این نکته رو به ما تعلیم میدهند: یا من احاط بكل شیء علما و وسع المستقیلین رأفة و رحمة و حلما. ای خدایی که علم تو به هر چیزی احاطه داره، که این هم یک حقیقت اعتقادی است که قرآن کریم به ما گوشزد میکنه، انه قد احاط بكل شيء علما. منتها از کردیم این بیانات قرآنی هم جنبه های تربیتی داره که ما توجه داشته باشیم که از علم خدا خارج نیست. خدا به همه ذرات وجود ما، حالات ما آگاهی داره. یه وقت وسوسه نشیم که خدا ما رو فراموش کرده. ما خدا رو فراموش میکنیم که او ما رو فراموش نمیکنه. ما جهل به خدا داریم که او به ما جهل نداره. در حال یه مقداری انسان به علم احاطی خدا تأمل بکنه خیلی حقایق براش روشن میشه. فقط یه اشاره‌ای کردن به علم احاطی خدا، یکی از معارف بسیار عمیق قرآنی است که به نوعی میتوان گفت از مختصات معرفت دینی اسلامی است. به هر حال اون جنبه تنبهیش رو ما باید بهش بیشتر توجه داشته باشیم. از این جهت حضرت در ادامه صفت دیگر خدای متعال رو بیان میکنه که اون جنبه کاربردیشه. ای خدایی که هر کس در هر کجا طلب اقاله بکنه، تو رأفتت، رحمتت و حلمت شامل حالش میشه. اقاله درخواست، خلاصه به هم زدن یک طرفی معامله است. این از اصطلاحاتی است که در روابط تجاری به کار گرفته میشه. دو نفر با هم دیگه معامله ای میکنن، به هر حال در معامله میگه آقا همه اختیارات که بتونی معامله رو به هم بزنی فسخ میکنی، که در فقه اسلامی آمده خیار مجلس، خیار قبر، خیار عیب، این هر چی بود همینطور من دادم دیگه حق فسخ کردن نداری. خب حالا طرف میره حق فسخ رو هم قبول کرده که به هم بخوره، پشیمون میشه. اینجا مستحبه که حالا طرف آمد به فروشنده گفت که آقا این معامله بیان به هم بزنیم، من پشیمون شدم، یا فروشنده به خریدار گفت. اینجا گفتن مستحب است که انسان اقاله بکنه، با اینکه طرف دیگر استحقاقی برای به هم زدن این معامله نداره، اینجا اقاله بکن. این از مستحباته. خب ما این حالت اقاله را از خدای متعال میخواییم. در دعا هست فالمقیل و عثرتی، او اقاله کننده است. ما مستقیلیم، ما طلب اقاله میکنیم، او اقاله رو به کار میبنده. مقیل کار اوه، مستقیل کار ماست. امام علیه السلام در اینجا بیان میکنه که چون خدا احاطه علمی به همه اشیا، به همه انسان ها، در همه مکان ها داره، انسان واقعا اگر انقلابی درش ایجاد بشه که خدای عالم ما آمدیم و بد کردیم، تو بیا این بدی ما رو نادیده بگیر، با اینکه هیچ حقی ما به گردن تو نداریم و تو حق مطلقی و همه حقوق مال توه، اما بیا از این حق مجازاتت درگذر. این اقاله میشه، اقاله واقعی که خدای متعال حق حاکمیت مطلقه داره. حق حاکمیت مطلقش ایجاب میکنه که اون کسی که تخلف کرده است از قانون او رو مجازات بکنه. اقاله این است که از این حق مجازات دست بردار. ما قبول داریم تو حق حاکمیت داری، اما اینو اعمال نکن به این صورت. اینو خوب دقت داشته باشیم، نه که دست از حاکمیتت بردار، نه، ما چه بگیم چه نگیم او همیشه حاکم مطلقه. لا یمکن الفرار من حکومتک، مقصود اینه که خدایا اون اثری که حق حاکمیتت داره اون اثر را بردار. امام حسین علیه السلام میفهمد که خیلی وسعت داره خدای متعال رعفتش رحمتش، بنده فقط بیاد او میگیردش، او لطف شامل حالش میشه، بردباری رو نشون میده، زودی او رو مؤاخذه نمی کنه و رعفت اعمال مهربانی میکنه که خلاصه دستگیری هم میکنه، راه هم به او نشون میده. اومدی حالا این گونه بیا، این رو استغفار کن، به هر حال برو حلالیت به طلب از اون کسانی که با اونها رابطه خوبی نداشتی و همینطور. این جبران کردن های امور نامطلوب ما، این مهربانی خداست که میخواد ما به هر حال از درون اصلاح بشیم و چیزی در درون ما نباشه، در ذمه ما چیزی نباشه، برای ما پاکی بیاورد. خدای متعال به حق اهل بیت علیهم السلام و این معارف بلندی که این خاندان به ما ارائه داده اند توفیق فهم هرچه بیشتر این معارف رو و به کار بستن اونها رو تا آخر عمر به ما عنایت بفرماید.